اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. والجواب بالنفی لان المکلف و ان کان قادرا علی الصلاة فعلا قدرتا تکوینیتا ولکنه غیر قادر علی الجمع بینها و بین انقاض الغریق. بحث ما رفقا در باب شرطیت قدرت بالمعنی الاعم، شرطیت قدرت بالمعنی الاعم. ما گفتیم که قدرتی که عقل شرط در تکلیف می کند بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم قابل تصور. نسبت به قدرت بالمعنی الاخص هیچ بحثی در قضیه نیست و همگان اذعان دارند که تکلیف در وقتی ممکن است متوجه مکلف شود که او قادر بر متعلق تکلیف باشد. احدی در این مورد اشکال نمیگیره جز اشاعره که ما کاری بهشون نداریم. اشاعره ادعاشون بر اینه که تکلیف به غیر مقدور ممکنه، نمیگن واقعه، میگن ممکنه. استدلالشون هم معمولا مثل سایر استدلالاتشون بر اساس ظاهر آیاته. میگن در آیه شریفه 286 سوره بقره ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا بر ما تحمیل نکن آنچه را که از طاقت ما خارج است، ما نسبت بدان توان نداریم. خب اگر واقعا محال باشه نیاز به دعا نداره، خود به خود منعدمه. با دعا و درخواست اعدام تناسب دیگه نداره، جایی واسه دعای به اعدام ندارد. شما تقاضا کنید نبود چیزی را که اصلا خود به خود نیست، معقول نیست همچی چیزی. به همین جهت ادعا میکنن که اصلا تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به مالا یطاق محال نیست و الا یه همچین دعایی موضع نداشت در قرآن. دادگاه اشاعر است. همه قائلند از اصولیون محقق ما یه لاقل عدلیه که تکلیف به غیر مقدور محاله، اینو همگان اذعان دارن. سخن در این است که آیا علاوه بر قدرت مکلف نسبت به متعلق یک تکلیف، آیا باید این شرط رو هم افزود که این مکلف مبتلا به تکلیف به ضد این فعل نباشد، یا نه یه همچین شرطی در مسئله افزوده نمیشه؟ به بیان دیگر عقل اینجا چی حکم کنه؟ آیا عقل همونطور که میگوید قدرت بر متعلق تکلیف شرط است، عدم ابتلاء مکلف به تکلیف به ضد رو هم شرط میداند یا نه؟ خب اینجا همه محققین و اصولی میگن بله یه همچین شرطی هم هست، چون همونطور که شما نسبت به تکلیف به فعل مافوق طاقت عاجز محسوب میشید، نسبت به جمع بین الفعلینی که تضاد دارند هم عاجزی، تفاوتی نیست. در بحث استحاله تکلیف به غیر مقدور فرق نمی کنه که مثلا این غیر مقدور متعلق فلان امر باشه یا متعلق فلان امر و بهمان امر باشه، شما موظف به جمع این دو متعلق باشید، هر دو تکوینن غیر مقدورند. مثلا مولا بگوید بپر بدون ابزار، غیر مقدوره، تکلیف بهش محاله. یا اینکه بگوید صل و انقذ القریق در یک زمان، اینجا هم سله و انقذ القریق در یک زمان شما را هم به صلات و هم به انقاذ می‌خواند. جمع بین این دو برای شما ممکن نیست، از قدرت تکوینی شما خارج. همونطور که در اولی عقل حکم کنه به استحاله، در دومی هم حکم کنه به استحاله. در واقع اگر ما دو امر داشته باشیم که هر کدام به فعلی ضد دیگری تعلق داشته باشه، گو اینکه یک امر داریم که ما رو دعوت میکنه به فعلی فوق طاقتمون، به فعلی خارج از قدرتمون. به همون شکل که پریدن بدون ابزار محاله، جمع بین الصلات و الانقاذ هم محاله. پس به همون ملاکی که اولی محال است، دومی هم محال تلقی میشه. به همین جهت معتقدن که علاوه بر قدرت بر متعلق یک تکلیف، باید این شرط رو هم ذکر کرد که مکلف مبتلا به تکلیف به ضد هم نباشد. یعنی در موضوع هر تکلیف باید علاوه بر قدرت بر متعلق این تکلیف، عدم ابتلاء به تکلیف به ضد هم، به ضد متعلق تکلیف اول هم شرط دانسته شود، شرط تلقی بشه. اینجاست که از قدرت بالمعنى الاعم تعبیر میکنند که جلسه قبل هم توضیح دادم. وقتی یه بحثی مطرح میشه که خب حالا هی میگید عدم ابتلاء به تکلیف به ضد، یا به تعبیر جزئی تر میفرمایید امر به یک شی هم قدرت بران شی را میطلبد و هم عدم ابتلاء به امر به ضد آن شی را. امر به فعل هم قدرت بر فعل را می طلبد و هم عدم ابتلاء مکلف به امر به ضد اون فعل را، هر دو را توامان می طلبد. حالا سوال اینه، این عدم ابتلاء مکلف به تکلیف به ضد، یا به تعبیری عدم ابتلاء مکلف به امر به ضد، یعنی چی؟ این عدم ابتلا یعنی چی؟ دو جور میشه تفسیرش کرد. یک، عدم فعلیت امر به ضد یا تکلیف به ضد، این یک، عدم فعلیت. دو، عدم اشتغال به امتثال امر به ضد یا امتثال تکلیف به ضد، این هم دو. پس عدم ابتلا رو به دو نحو میشه معنا کرد، عدم فعلیت، عدم اشتغال. ببینید توضیح بدم خدمت عزیزه. شما الان مأمورید به نماز. خب عقل میگه وقتی امر به نماز متوجه شماست که قادر بر نماز باشید، خب قدرت بالمنال اخسنه هم. در این حال عقل میگوید که امر به صلاح در وقتی متوجه شماست که شما مبتلا به امر به فعلی که ضد صلات است نباشید، مبتلا به امری که به ضد صلات تعلق یافته است نباشید. خب این عدم ابتلا یعنی چی؟ دو جور میشه معنا کرد، عدم فعلیت و عدم اشتغال به امتثال، دو جور میشه معنا کرد. اگر عدم فعلیت معناش کنی، یعنی این که محال است شما مأمور به فعلی باشید، در این حال امر به ضد این فعل هم در حق شما فعلی باشه، امر به ضد این فعل هم در حق شما فعلی باشه، محاله. خب یک شق داستان. اما اگر عدم ابتلاء رو عدم اشتغال معنا کنید، اینجور میشه که محال است امر به یک فعل در حالی که شما مشغول امتثال امر به ضد این فعل هستید. محال است شما امر به یک فعل داشته باشید در حالی که مشغول امتثال امر به ضد این فعل هستید. این هم میشه چی؟ میشه دو. پس این عدم ابتلاء مکلف به امر به ضد دو جور میشه معنا بشه، دو جور: عدم فعلیت امر به ضد، عدم اشتغال به امتثال امر به ضد. خب چند خطی بخونم تا بیشتر توضیح بدم. ول جواب و به نفی، ادامه عبارت جلسه قبل: فهل یمکن ان یؤمر هذا المکلف بالصلاح والحالت هذه، آیا می شود مکلف مأمور به نماز بشه در حالی که مأمور بالفعل به انقاض غریق؟ پس جمع بشه بر این مکلف تکلیفان به کل الفعلین. ول جواب و به نف، یعنی چی؟ یعنی لا یمکن ان یؤمر هذا المکلف بالصلاح در حالی که این مکلف مأمور بالانقاضه. به نفع نیبت لا یمکن بگی به جای یمکنی که محل سوال بود. چرا؟ لأن المکلف و این کان قادرن علی الصلاة فعلا، قادر بر نماز هست، ولش کنه اون نگونبخت غرق بشه نمازشو بخونه. قدرتن مفعول مطلق نوعی قادرن، اگر چه قادر بر نماز است بالفعل با ترک انقاض، قدرت تکوینی بالمعنى الاخص میشه اینجا. ولکنه این مکلف غیر قادره علی الجمع بین الصلاح، ها به صلات میخوره، و بین انقاض القریق، نمیتونه هم نماز بخونه و هم قریق نجات بده. فلا یمکن ان یکلف المکلف بالجمع بین الصلاح و بین انقاض القریق، نمی شود که مکلف به جمع بین این دو باشد. ولا فرق، و فرقی نیست در استحاله تکلیف مکلف، ضمیر تکلیفی به مکلف میخوره، بالجمع متعلق به تکلیف، فرقی نیست در محال بودن تکلیف مکلف به جمع بین این که باشد این تکلیف به جمع به ایجاب واحده او به ایجاب بین یستدعیان به مجموعه همال جمع بین الضدین. الجمع مفعول یستدعیان. مثلا مهمی نیست که ایشون اشاره میکنه، مثلا چه در یک خطاب بگه یجب علیک فی هذه الساعه الصلاة و انقاض القریق، تو یک خطاب از شما تقاضای جمع بین دو فعل متضاد کنه، یا نه یه وقتی بفرماید که سل بین طلوعین، یه وقت دیگه هم بفرماید که انقض القریق. انقض القریق، حالا الان چیزی تا طلوع آفتاب نمانده، غریقی فریاد میکشه که من در حال غرق شدنم، تو این زیق وقت میمانید نماز بخوانید یا انقاض غریق کنید؟ در دو خطاب از شما دو فعل خواسته شده وقتی که این دو خطاب رو کنار هم میگذارید، مستدعی جمع بین الضدین، جمع بین صلات و انقاض، فرق نمی کنه قصه، هر دو محاله. همونطور که در اولی استحاله تکلیف به غیر مقدور میاد وسط، اونجا که میگه یجب علیک الصلات و انقاض القریب و از سنخ یجب علیک الطیران بلا ابزارن مثلا هست، اینجا هم در حقیقت ولو در دو خطابیست که فی نفس هر کدام مقدور و امتصاله، چون در کنار هم فعلی شدند و در مجموع از شما جمع بین ضدین میخواند، مشمول قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور میشند مجموع این دو خطاب با هم. خب و علاهازا این چی؟ میتونید به اون لا یمکن ان یکلف بالجمع بزنید، چه به لا فرقه به هر دوش میشه زد. این که ممکن نیست مکلف مفروض ما مکلف به جمع بین الضدین بشه، یا اینکه بگیم فرقی نیست در استحاله تکلیف مکلف به جمع بین اینکه این تکلیف به جمع به یک ایجاب باشه یا به دو ایجاب. دو ایجابی که یستدعیان مستدعیند هر دو ایجاب به مجموعه ما، به مجموعشون، الجمع بین الضدین، مفعول یستدعیان، با هم جمع بین الضدین رو میطلبند. علا هازا، علا این که فرقی بین این دو حالت نیست، بنابراین که هر دو مشمول قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور هستند، فلا یمکن ان یؤمر بالصلا، مأمور به نماز بشه چه کسی؟ من هو مکلف فعلا بالانقاص، کسی که برش وجوب انقاص فعلی شده، امر به انقاص فعلی شده، مکلف است بالفعل به انقاص در این مثال ما. و این کان قادرن علی الصلات تکوینن، اگر چه میتونه ول کنه اون غریق رو، قشنگ نماز بخونه خیلی هم با آداب و اصول. و ذالک، یعنی این عدم امکان، از اون فلا یمکن یه عدم امکان بگیرید، فلا یمکن ان یؤمر بالصلات من هو مکلف فعلا بالانقاص، این عدم امکان یعنی معناش وجود قید آخر للامر بالصلا، معناش نیست که ما یه امر دیگری داریم نسبت به امر بالصلا، یعنی برای امر بالصلا غیر از قدرت بر خود صلا یه قید دیگری هم به حکم عقل تحمیل میشه، غیر از اون قدرت بالمعنی الاخصی که نسبت به صلا هست، یه قید دیگری هم به این خطاب تحمیل میشه که مشروطش میکنه به قدرت بالمعنی الاعم. بلکه لکل امر، نه فقط امر به صلات که مثال، در هر امری، در هر امر به فعلی، اضافتن الى القدرت تکوینیت، وجود قید آخر اضافه بر قدرت تکوینی بالمعنى الاخص، بغلش بنویسی بالمعنى الاخص. خب قید آخر چیه؟ ها، عدم ابتلاء به امر به ضد، و هو ان لا یکون المکلف و مبتلا بالامر به ضد فعلا. اینجاست که قدرت بالمعنى الاعم به حکم عقل شرط تکلیف میشه، اینکه مکلف علاوه بر قدرت بر نماز مبتلا به امر به ضد، یعنی به انقاض بالفعل نباشد. حالا بعدا در بحث آتی بیشتر میفهمید که این بالفعلشون بر چی هی میگه. میشود که شما بالقوه در طول امری که به این فعل دارید مأمور به فعل دیگر باشید، مأمور به فعل دیگر، منتها علی سبیل ترتب، علی سبیل طولیت. حالا خواهیم گفت در بحث‌های آتی توضیح بیشتر بده. فل قید و اذن، یعنی قید عقلی هر امری، قید عقلی هر تکلیفی، بر پایه قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. بنابراین مجموع دو چیزه، اینجا امرین به معنای طلبین نیست، به معنای شیعینه، مجموع دو چیزه، یک القدرت و تکوینیت و علل متعلق و عدم الابتلاء بالامر بزد، قدرت تکوینی بر متعلق یک، و اینکه ابتلاء به امر بزد نداشته باشید. این پکیج رو میگن قدرت بالمعنى العام، قدرت تکوینی که میگی بالمعنى الاخصه، به اضافه عدم ابتلاء به امر بزد میشود قدرت بالمعنى العام و هازا. یعنی این مجموع امرین ما نسمی می نامیم آن را به قدرت تکوینی بالمعنى العام. حواستون جمع باشه، هم قدرت بالمعنى الاخص تکوینی است و هم قدرت بالمعنى العام ربطی به عالم هیچ کدوم پسوند تشریعی نمی گیرن. یعنی چه هر دو تکوینی؟ یعنی شما تکوینن همونطور که باید قادر باشید نماز بخونید، نماز رو مثلا بلد باشید، تکوینن هم باید بتونید جمع بکنید بین متعلق این امر با متعلق سایر عوامر. یه همچین قدرتی در عالم تکوین باش. قدرت تکوینی در مقابل قدرت تشریعی است. یه وقتایی هست که قدرت تکوینی هست، قدرت تشریعی نیست. مثلا یک فعلی و شارع مقدس حرام کرده باشه، مثل غیبت. ما هممون قدرت تکوینی بر غیبت داریم، خیلی هم هنرمندانه، بسیار قشنگ غیبت میکنیم، گهگاهی هم هوس بکنیم و لازم باشه تهمت هم میزنیم، اما خب تشریعا قادر نیستیم. عجز تشریعی یا عدم قدرت تشریعی معنی منع شارعه، اسم دیگرش میشه حرمت. وقتی یک فعل حرام شد دیگه مکلفی نسبت به این فعل تشریعا قادر محسوب نمیشن. اینجا اصلا ربطی به قدرت تشریعی نداره داستان ما، بلکه مربوط میشه به قدرت تکوینی. یعنی شما فارغ از نهی شارع مقدس، فی نفسه توان جمع بین صلات و انقاذ را ندارید. جمع بین زدین در عالم تکوین برای یک انسان ناممکنه. جمع بین زدین همونطور که طیران بدون ابزار تکوینن مقدور انسان نیست، جمع بین دو فعلی که با هم تنافی دارند مقدور مکلف نیست. این یه نکته. پس نکته توضیحی اول مربوط به این تکوینیه بود که توضیح داد. نکته توضیحی دوم مربوط به ضد. کلمه ضد اینجا رفقا مقصود ضد خاصه. در بحث‌های آتی خواهیم گفت که ضد بر دو قسم است، ضد خاص و ضد عام. اینو در بحث‌های آتی خواهیم گفت، در بحث حلقه ثانی هم گفتیم که ضد عام است و خاص. در چاپ‌های ما صفحه 297 میاد این مبحث ضد، که آیا وجوب فعلی مقتضی نهی از ضدشه یا نه. اونجا میگیم ضد بر دو قسم، عام و خاصه. اینجا مقصود ضد خاصه. ضد خاصه، ضد خاص هر فعل وجودی منافی متعلق امر رو میگند. هر فعل وجودی منافی متعلق امر میشه ضد خاص در اصطلاح اصولیون. مثلا متعلق امر صلات، ازاله یک فعل وجودی است که با صلات جمع نمیشه. اما خب نگاه به نامحرم، این ضد خاص محسوب نمیشه، چون میشود هم نماز خواند هم نیم نگاهی به نامحرم انداخت. صرف نگاه به نامحرم موجب بطلان صلات نمی شود. پس این ضد خاص به حساب نمیاد. ضد عام نمیتونه اینجا مقصود باشه، چون ممکن نیست. که شارع مقدس در کنار امر به یک شیء امر به ضد عامش هم بکنه، این اصلا غیر معقوله، چون ضد عام یعنی ترک مأمورون به، ترک مأمورون به میشه ضد عام. اگر مأمورون به صلات در خطاب صله، ضد عامش میشه ترک صلات. ممکن نیست شارع مقدس هم امر کند به صلات و هم امر کند به ضد عامش، یعنی امر کند به ترک صلات. این از بحث ما خارجه، در بحث‌های آتی بیشتر براتون توضیح میدم. این اصلا میره تو شاخه تعارض، و حال این که بحث ما اینجا مربوط به تزاحمه، تزاحمه نه تعارض. تعارض و تزاحم موضوعاً و حکماً فرق میکنن، انشاءالله در بحث‌های آتی این رو براتون کاملاً میشکافم. پس مقصود از زد اینجا زد خاصه. ولا اشکال فی ذالک، آقا ولا اشکال این چی؟ لا اشکال فی این قید، یا به تعبیری فی این تقیید، این که قید تکلیف مجموع دو امر باشه، مجموع دو امر باشد. بخواد خیلی ملا لغتی و دقیق بزنید میخوره به وجود قید آخر للامر، اشکالی در وجود قید آخر برای امر نیست. این یک. یا میتونید بگید که اشکالی در تقیید هر تکلیفی به مجموع امرین به تعبیری به قدرت بالمعنی الام نیست. خب و این نمل اشکال، اشکال کجاست؟ فی معنا عدم الابتلا، در اون قید دوم، در اون امر دوم، یه عدم الابتلاء بالامر بزد، در معنای عدم ابتلاء، الذی صفت عدم ابتلاء، عدم ابتلایی که یتعین عقلا اخذ اون عدم به عنوان شرط در تکلیف. این عدم الابتلایی که به حکم عقل شرط در تکلیف است، یتعین یعنی ضروری است به حکم عقل، اخذ عدم ابتلا به عنوان شرط در تکلیف. این دقیقا معناش چیه؟ انما الاشکال فی معنا عدم الابتلا، فهل هو، آیا عدم الابتلا به معنا، به این معناست که ان لا یکون المکلف مأمورا بالضد، مأمور بالضد نباشد، او به معنا ان لا یکون مشغولا بامتثال الامر بالضد، یا به این معناست که مکلف مشغول به امتثال امر بالضد نباشد. یه خود دقیق‌تر بخوام بگم، آیا عدم ابتلاء امر بالضد به معنای عدم فعلیت امر به ضده، یا عدم اشتغال به امتثال امر به ضد؟ عدم فعلیت، عدم اشتغال. خوب دقت بفرمایید فرقش چیه، توضیح دادم. ول اول، اول یعنی چی؟ اینکه معنای ابتلا مأمور نبودن به ضد باشد، مأمور نبودن به ضد باشد. به بیان دیگر عدم ابتلا یعنی عدم فعلیت امر بزد، یعنی ان کل مکلف به احد زدین، هر مکلف به یکی از دو زد، حالا مثالی بگم، هر مکلف به صلاتی مثلا، لا یکون و مأمورن به زد این احد، نمی باشد مأمور به زد این احد، یعنی به انقاص، مکلف به صلات مأمور به انقاص نیست. به تعبیر دیگه کسی که امر به صلات در حقش فعلی است، محال است که امر به انقاص هم در حقش فعلی بشود. سوا کان به صدد امتثال ذالک تکلیف اولا، اصلا مهمم نیست که به اون امر به ضد، این ذالک تکلیف یعنی امر به ضد، آیا مشغول امتثال به اون امر به ضد مأمور به شده باشه یا نه. نفس این که طرف بخواد دو امر فعلی متعلق به دو ضد متوجهش باشه محاله. نفس این قضیه طبق بچه نخست، حالا بعدا توضیح میدیم، فقط برای اینکه دوستان تشنه نمانند میگن از باب طلب و ضدینه و این محاله. وقتی دو تا امر که به دو ضد تعلق دارند هر دو در حق مکلف فعلی میشن، به این معناست که مولا طلب و ضدین از مکلف کرده است و این محاله، ممکن نیست. سوا اون کان به صدد امتثال ذالک تکلیف، ذالک تکلیف میخواد به اون مأموراً به ضدهی بالا، امر به ضد مقصوده که عبارت باشد از امر به انقاص، عبارت باشد از امر به انقاص. خب این از این. و ثانی یعنی سقوط الامر به صلاح، معناش این است که ساقط شود امر به نماز از کسی که کلف بالانقاص، مکلف به انقاص، اما لکن لا به مجرد تکلیف فعلی، لا به مجرد فعلیت تکلیف به انقاص، بلکه به سبب اشتغال مکلف به امتثال تکلیف به انقاص، به امتثال تکلیف به انقاص. عبارت مشخص دیگه، توضیح دادم. فمع بنائهی، ضمیر بنائهی به عبارت بالا برمیگرده، من کل فبل انقاص، به این برمیگرده. پس با بناء من کلف بالانقاص، کسی که مکلف به انقاص شده، علل اسیان، با بناء مکلف به انقاص بر اسیان، واف تفسیره، و عدم الانقاص. اسیان چی منظورشه؟ اسیان انقذ القریق. خب اسیان انقذ القریق به چیه؟ با عدم انقاص دیگه، واو میشه تفسیر، تفسیر اسیانه. و عدم الانقاص وقتی که طرف بنا گذاشت بر معصیت، و عدم انقاص یتوجه الا این من کلف بالانقاص الامر بالصلات، توی که مکلف به انقاضی، حالا که بنا بر معصیت انقض گذاردی و میخوای کسی رو که غرق شده است نجات ندی، انقاض غریق نکنی، پس لاغل نماز تو بخون، نمازت قضا اقلا نشه. یه توجه و الا این من کلفه الا الانقاض الامر به صلاح. حالا یه مطلبیشون میگه که باید توضیح بدم. و هازا، هازا خوب دقت بکنید بزنید، هازا یعنی چی؟ توجه امر به صلات در فرض بناء بر معصیت امر به انقاص، توجه امر به صلات به تعبیر دیگر فعلی شدن امر به صلات، توجه اینجا یعنی فعلی شدن، یا توجه الیه الامر به صلات یعنی امر به صلات بر او فعلی میشه، معناش اینه فعلی شدن امر به صلات در فرض بناء مکلف بر اسیان امر به انقاض، اون چیزیست که نامیده میشود به ثبوت امرین به ضدین علا نحو ترتب. اصطلاحاً بهش میگن که دو امر به دو ضد به نحو ترتب ثابته. خب اینجا باید مقدار توضیح بدم. رفقا نظریه ترتب، نظریه ترتب برای علاج دو امر به دو ضد، دو امر به دو ضد آمده است. برای حل مشکل دو امری که به دو ضد تعلق دارد آمده است. میخواهد به گونه ای امر هر دو ضد رو حفظ بکنه و باعث نشود مثلا مکلفی که مأمور به انقاض است خود را غیر مأمور ببیند، بی خیال مثلا بشود. برای حفظ امر به صلات در فرض معصیت انقاض. نظریه ترتب چیه؟ بخوام توضیح بدم برای دوستانم. ببینید این نظریه اول بار در کلمات کشف القطاع تألیف جناب کاشف القطاع می شود دید. در کتاب کشف القطاع که چاپ محققانه 4 جلدی هم دارد و قابل استفاده است، مرحوم کاشف القطاع علی الله مقامه الشریف در جلد 1 صفحه 170 که جلو من الان بازه این بحث رو مطرح میکنه. صفحه 170 به بعد به این بحث اشاره میکنه. البحث و سامن و اشاره از مقصد نخست کتاب کشف القطاع. ایشون رفقا این نظریه رو پی ریخت، مرحوم آخوند برش اشکال گرفت، محقق نائینی رحمت الله علیه و البته قاضیای عراقی که معاصر ایشون بود، اینها اینو احیاش کردن، مجددا زندش کردن. نظریه ترتب چی میگه؟ نظریه ترتب یعنی این که میاد امر به یک ضد را مقید می کند به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد دیگر. امر به یک ضد را مقید می کند به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد دیگر. امر به صلات وقتی ترتبی است که مقید فرض شود به عدم اشتغال به امتثال امر به انقاض، عدم اشتغال به امتثال امر به انقاض، اینجاست که میگن امر به صلات امر ترتبی است، یعنی مقید به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد. نتیجه کار این است که شما اگر اشتغال به امتثال امر به ضد داشته باشید، دیگه امر به صلات از فعلیت ساقط میشه، غیر فعلی میشه، چون شرطش عدم اشتغال به امتثال بود و شما مشتغل به امتثال شد، مشتغل به امتثال شد. خب بر چی اینجا ترتب رو مطرح کردن؟ برای حل تعارض بین دو امری که به دو ضد تعلق داره، به دو امری که به دو ضد تعلق دارد، برای حل این مشکل. یعنی میخواد در واقع یک رابطه طولی بین این دو امر به دو ضد برقرار بکنه تا اینها رو از تعارض بیرون بیاره. تعارض فرع بر در عرض هم بودن است. وقتی یکی در طول دیگری شد، دیگر بین این دو تعارض وجود نخواهد داشت. برای ایجاد طولیت آمده اند، پناه برده اند به نظریه ترتب. این که میگیم در طول، وقتی که یک امر مقید کنیم به عدم اشتغال به امتثال امر دیگر، این امری که چنین تقییدی خورده در طول اون قرار میگیره. میگه اگر مشغول اون نشدی بیا سراغ این. ببینید این در طول اون میشه. امری که مقید شد به عدم اشتغال به امتثال امر دیگر، این میشه در طول اون امر دیگر. به این معنی که میگه اگر اشتغال به امتثال اون نداشتی بیا سراغ من، جا واسه اون خالی میکنه. در طول این طولیت که میگیم در واقع به شکل تقیید نمود پیدا میکنه، قالب تقیید اتفاق میفته، رخ میده. الان امر به صلات و امر به انقاص، اینا اگه در عرض هم فعلی باشند، یکی مکلف رو دعوت میکنه به صلات، به تبع باز میداره از انقاص، دیگری مکلف رو دعوت میکنه به انقاص، به تبع باز میدارد از صلات. اما میشود اینها رو کاری کرد که همزمان به جان هم نیفتند، با هم درگیر نشند. به این معنا که شما همین که رفتی به سمت مثلا انقاص، بلا فاصله امر به صلات، دیگر مطالبه این نسبت به شما نداشته باشه، چون از فعلیت ساقط میشه، شرطش عدم اشتغال به امر به انقاص بود و شما حسب فرض الان مشغول به انقاص هستید، اینجاست که دیگه امر به صلات دست میکشه. حالا در بحث آتی کاملا توضیح میدم ها، فعلا برای اینکه این بحث در ذهنتون جا بیفته دارم خدمتتون عرض میکنم. بحث ترتب، فقط یه تذکر اینجا بدم که ترتب در حوزه احکام شرعی به دو شکل قابل تصور. اون ترتبی که محل بحث ماست از زیر مجموعه های مبحث تزاحمه که معمولا در بحث زد آقای مطرحش میکنن. در بحث زد هل الامر بشیء یقتضی النهی عن ضده، که مرحوم شهید صد با این عنوان آوردتش، اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده، اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده، صفحه 297 چاپای ما میاد، حدود مثلا 60 صفحه دیگه اونجا بحثش مطرح میشه و اصلا این مبحث جاش اونجاست. مطالعه به مناسبت قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور، ایشون قدری از این مبحث رو اینجا آورده و از این جهت ابتکار شهید سعد محسوب میشه، این آوردن مبحث ترتبی که در ذیل زد مطرح میشد در ذیل قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. این ترتبی که در بحث زد و اینجا محل بحث ماست، در حقیقت رفقا از زیر مجموعه های مبحث تزاحم، در فرض تزاحم قابل فرض است، در فرض تزاحم. حالا خود تزاحم چیست؟ این رو به مناسبت عبارت شهید صد توضیح خواهم داد مفصل، فعلا باشه طلبتون. این یک، پس زیر مجموعه مبحث تزاحم. دو، این ترتبی که اینجاست به حکم عقله، به حکم عقل، عقل مقید میکند امر به یک زد را به عدم اشتغال به امتثال امر به زد دیگر. این تقید ترتب ساز حکم عقل بر مبنای حکم عقل تحمیل میشه. پس معیار و مناطش چیه؟ عقل. سه، این که در این ترتب امر ترتبی، امری که مترتب محسوب میشه، مقید به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد، عدم اشتغال به امتثال، حواستون به این نکته باشه، عدم اشتغال به امتثال. این سه شاخصه رفقا باید حتما باشد تا ترتبی که محل بحث ماست شکل بگیره. اما یه وقتی هست در حوزه شریعت ترتب هست اما این سه شاخصه نیست، یعنی طولیت هست اما این سه شاخصه نیست. مثلا امر به تیمم در طول امر به وضوعه، مترتب بر امر به وضوعه، پس امر به تیمم هم یک امر ترتبیست در طول امر به وضوع، اما از محل بحث خارج است ترتبی که بین امر به تیمم است و امر به وضوع. چرا؟ چون اولا اینجا از سقریات باب تزاحم نیست، هیچ تزاحمی بین امر به وضوع و امر به تیمم وجود ندارد. این دو اصلا مزاحم هم نیستند تا در بحث های بعدی روشن میشه چرا. دو این که به حکم عقل نیست، به حکم شرعه. شارع مقدس میگه فلم تجدو ماء فتیممو سعیدا طیبا. این تعبیر در دو جای قرآن آمده، هم در سوره نساء هم در سوره مائده، 43 نساء و 6 مائده. خب اصلا اینجا خود شارع مقدس میگه اگر آب نیافتید فلم تجدو ماء فتیممو سعیدا، این اگر وضو براتون ممکن نبود بیاد سراغ تیمم. در لسان شارع منعکس شده. پس این ترتب به حکم شارع مقدسه، و حال اینکه ترتب محل بحث به حکم عقل. این هم دو. سه، ترتبی که در وجوب تیمم هست در حقیقت به این شکله که وجوب تیمم مقید شده به عدم فعلیت امر به وضو. این اگر امر به وضو بر شما فعلی باشد، امر به تیمم از فعلیت ساقطه. امر به تیمم از فعلیت ساقط. والکن ترتب محل بحث ما به این نحوه که امر ترتبی، امر مترتب مقید است به عدم اشتغال به امتثال امر به زد. عدم اشتغال به امتثال امر، نه عدم فعلیت امر به زد. یه توضیح ریز بدم. ببینید که بر شما تیمم واجبه وقتی که امر به وضو در حق شما فعلی نشده باشه، یعنی آب نداشته باشه. به جهت فقدان آب و عدم قدرت بر وضو، امر به وضو فعلی نشود در حق شما. اینجاست که امر به تیمم میشه فعلی. امر به تیمم میشه فعلی. پس امر به تیمم مقید به عدم فعلیت امر به وضو است، نه مقید به عدم اشتغال به امتثال امر به وضو. بدونی اگر مقید به عدم اشتغال به امتثال امر به وضوع باشه چجور میشه؟ معناش اینه که اگر شما به هر علتی مشغول وضوع نشید، دلت نمیخواد وضوع بگیری، حال نداری، اینجا امر به تیمم متوجه تو بشه، ولی که اینجور نیست. امر به تیمم متوجه تو بشه ولی که مدل نیست. شما اگر اشتغال به وضو نداشتی اما آب در دسترس داشتی، امر به تیمم متوجهت نیست، لذا اگر تیمم کردی کشک تیممت به درد نمیخوره، فایده برش مترتب نیست، چون فعلیت وجوب تیمم در گرو عدم فعلیت وجوب وضو، نه عدم اشتغال به وضو. این هم نکته سوم. پس ترتب محل بحث سه شاخصه داره، حواستون باشه وقت با چیز دیگری خلط نکنید. فقط ترتب گاه دو طرف است، گاه یه طرفی. خواهیم گفت ترتب من جانبین داریم، من جانبین واحد. گاه یکی از دو امر مقید به عدم اشتغال به امتثال امر دیگه است، گاه هر دو امر مقیدند به عدم اشتغال به امتثال امر دیگر. این رو در وقت خودش میگیم. اگر یکی اهم باشه دیگری مهم، اون مهمه در طول اهم قرار میگیره، یعنی مهمه میشه مقید به عدم اشتغال به امتثال امر به اهم، و اگر هر دو در یک رتبه باشن هر دو مقید میشن به عدم اشتغال به امتثال امر به دیگری. بسیار خوب. مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه الشریف مطلبی را از صاحب کفایه در نقد نظریه ترتب بیان میکنه که البته خیلی نقد دقیق و کاملی نیست. شاید به این علت خوب امثال شهید سعد مدرس کفایه به اون شکل که نبودن، اینها کفایه رو حالا مثلا تدریس کردند یا نکردند، یا اگر کردند یه دوره مثلا چجور. اون استهزاری که باید شاید به کفایه داشته باشن حاصل نبوده، بر اساس اون حافظه نقل کردن بعضا مطالب رو. لذا ما باید یک مقدار اینجا کفایه درس بدیم، که خب یکی از کارم هم در همین سالها همین تدریس کفایه بوده. یاد یک قسمتی از کفایه رو اونجا خدمت دوستان توضیح بدیم تا مبنای آخوند خراسانی دستتون بیاد. آخوند خراسانی از مخالفین نظریه ترتب، نظریه ترتب، و اساساً معتقد است که ما نیازی به نظریه ترتب نداریم. مرحوم صاحب کفایه اعلن الله مقامه الشریف انتخاب کرده اون شق اول داستان را، اینکه عدم ابتلاء مکلف به امر بزد یعنی عدم فعلیت امر بزد، عدم فعلیت امر بزد، نه عدم اشتغال او به امتثال امر بزد، بلکه صرفاً عدم فعلیت امر بزد. چطور؟ ببینید مرحوم آخوند رحمت الله علیه نفس طلب زدنگ رو محال می داند. نفس طلب زدنگ رو، اینکه شارع مقدس بخواهد، مبنای ایشون اینه. ایشون میگه طلب و زدین محال، طلب زدین محال است. جز شد وقتی که دو امر به دو زد هر دو فعلی باشند، هر دو فعلی باشند، این میشود طلب و زدین که محال، طلب و زدین که محال. امر به صلات فعلی باشه، امر به ازاله هم فعلی باشه، یعنی چی؟ یعنی هر دو به مرحله طلب، به مرحله تحریک برسن. یا تو هست در اشکالی که باید ساعت گرفتم که اصلا بین محرکیت و فاعلیت و بین فعلیت من فرق نمی فهمم. خب یواش یواش بیشتر و دوستان روشن میشه که چرا این حرفو میزنم. اصلا تکلیف فعلی این تکلیفی که به مرحله طلب در آمده باشد، طلب یعنی تحریک دیگه، طلب تشریعی که اینجا مقصود، این تحریک مکلف به سمت متعلق فعل. خب وقتی که هر دو هم فعلی باشند، یعنی هر دو مرحله طلب و تحریک رسیده باشند، معناش طلب و زدن یا تحریک و الزدن، و این محاله، محال. تو این مبنایشون معتقد نظریه ترتب نظریه محال است، نظریه ترتب نظریه محال است. چطور این حرفو ایشون میزنه؟ عنایت بکنن دوستان من. ایشون میفرمایند که شما در نظریه ترتب گفتید که امر به یک زد مقید بشه به عدم اشتغال به ضد دیگر. وقتی که مکلف اشتغال به امر به یک ضد نداشته باشه، امر به ضد دیگر چی میشه؟ فعلی میشه. ولی به تعبیر دیگه وقتی ترک امتثال امر به یک ضد بکند، امر به ضد دیگر فعلی میشه. خب عدم اشتغال به امتثال امر به یک زد باعث نمی شود که امر به این زد از فعلیت بیفته. عدم اشتغال به امتثال امر به یک زد باعث سقوط این امر از فعلیت که نمی شه. شما اگر اشتغال به انقاذ غریق نداشته باشید، این باعث نمی شود که امر به انقاذ در حق شما از فعلیت بیفته. تو وقتی که امکان انقاذ غریق هست، امر به انقاذ هم متوجه شماست. به صرف اینکه شما مشغول انقاذ نشدید، امر به انقاذ که از فعلیت نمیفته. وقت اینجاست که در این حال که امر به این زد در حق شما فعلی است، امر به ضد دیگر هم موضوعش محقق شده و در حق شما فعلی است. چطور؟ چون امر به ضد دیگر هم حسب فرض مقید بود به عدم اشتغال به امتثال امر به ضدش. امر به صلات مقید بود به عدم اشتغال به امتثال امر به ضدش، و شما هم حسب فرض اشتغال به انقاض نداری. بذار مثالی بگم خود واضح تر بشه. ببینید، ترتبی ها برای حل مشکل تضادی که بین دو امر به دو ضد هست، برای حل تعارض بین این دو، میگن یکی از لااقل یکی از این دو امر مقید بشه به عدم اشتغال به امتثال دیگری. آیا آخون میگه نخیر، با این تعارض بین این دو حل نمیشه. چرا؟ دو ضد ما اینجا داریم، ضد یک، ضد دو. ضد الف مثل صلات، ضد ب مثل انقاض. فرض بگیرید ضد الف مقید شده به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد ب، به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد ب. خب شمایی که الان حسب فرض اشتغال به امتثال امر به ضد ب ندارید، به صرف عدم اشتغال شما به امتثال امر به ضد ب، امر به این ضد از فعلیت که نمیفته که سر جاش، وقتی مجال داره فعلی. پس امر به ضد ب در حق شما فعلی. امر به ضد الف هم حسب فرض مقید شده بود به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد ب، و شما اشتغال به امتثال امر به ضد ب نداری الان. اینجاست که امر به ضد الف هم در حق شما فعلی میشه. به بیان سلیستر، امر به سلاس رو مقید کنید به عدم انقاض. خیلی حالا منی که الان انقاض نکردم و میخوام مشغول سلات بشم، اینجا دو امر در حق من فعلی میشه. دو امر: یک، امر به انقاض که اصلا فعلی بود از اولش. چطور؟ چون شما نهایت مشغول انقاض نشدید، به صرف ترک انقاض امر به انقاض که از فعلیت نمیفته، که تو وقتی که مجال انقاض هست امر به انقاض فعلیه. این یک. از طرف دیگر امر به صلات هم فعلی شده. چرا؟ چون شما فرض رو بر این گذاشتید که امر به صلات مقید است به عدم انقاض، و فرض آن است که شما الان مشغول انقاض نشدی، واسه رو به قبله میگی الله اکبر، و طرف داره اون وقت بال بال میزنه، خفه میشه تو استخر مثلا. اینجاست که دو تا امر همزمان در حق شما فعلی میشه، دو امری که بین متعلق هاشون تضاد هست. این یعنی طلب و ضدین، و طلب و ضدین محال. طلب و ضدین محال. روشن شو؟ به همین میزان بسنده میکنیم. جلسه بعد با توضیح اضافه تری دیدگاه محقق خراسانی رو مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.